ایجاد میکنه. و اما محور بعد، عدم توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه است. یکی از واقعیت‌های جامعه بیکاری جوانان و به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده است که نرخ بیکاری آنها به ترتیب حدوداً 12 و 18% است. برای این موضوع تدابیر عملیاتی مناسبی دیده نشده است. اگرچه تفسیر 18 سعی کرده به این موضوع بپردازد، اما به دلیل ضعف منابع و عدم برنامه‌ریزی مناسب اهداف پیش‌بینی شده محقق نشده است. کاهش قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر، خط فقر برای مناطق مختلف کشور بر اساس 4 خوشه به صورت زیر تعریف می شود. در خوشه اول برای استانهای مانند مرکزی، آذربایجان غربی، خط فقر 1,489,000 تومان برآورد می شود. در خوشه دوم برای استانهای مانند اردبیل و خوزستان 1,330,000 تومان برآورد می شود. در خوشه سوم استانهای مانند کرمانشاه، البرز و قم 1,800,000 تومان و در خوشه چهارم شهرستان تهران خط فقر برابر 2,700,000 تومان برآورد می شود. خانواده زیر خط فقر حتی امکان خرید گوشت یارانه‌ای را ندارند، به دلیل اینکه عرضه آن ناکافی است و توزیع آن هم نامناسب است. سیاست‌های حمایتی فعلی نمی‌تواند به صورت واقعی و عادلانه از اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر حمایت کند و این منجر به افزایش شکاف طبقاتی می شود. و اما ضرورت حذف احکام فاقد عمل کرد و یا اصلاح این احکام، به عنوان نمونه در بند دال تبصره 3 حکمی اومده تجویزی است و عملکرد آن صفر بوده. در بند جیم تبصره 3 باز حکم مشابهی داریم که فاقد عملکرد بوده. این احکام یا باید حذف بشه و یا اصلاح بشه.
خیلی ممنون.
و اما انتقاد از عملکرد وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش 8000
میلیون تومان
منابع 30 ثانیه بده نسبت به نیاز داره، نیازش داشته که اقدام درخوری انجام نشده. برای رتبه بندی فرهنگیان 2000 تومان در سقف دوم پیشنهاد شده که یعنی عملا تحقق پیدا نکنه. و مهمترین کاری که صورت گرفته که روش مانو داده میشه اینه که 10% آموزش پرورش را بفروشیم و معلمان اجاره ای با حقوق 500,000 تومان بگیریم، یعنی خرید خدمات اینم در
پروسه. متشکرم آقای خدابخشی.
متاسفانه به جای اینکه نظام رتبه بندی معلمان که جایگاه معلم رو ارتقا میبخشد در بودجه 98
متشکرم
فروش مدارس و معلم اجاره ای و ارزان قیمت در بودجه 98 پیشنهاد شده.
خیلی ممنون،
وقتتون تمام شده.
در صورتی که باید جایگاه موافق آخر ارتباط پیدا بکنه. و سلام علیکم و رحمت الله.
موافق آخر جناب آقای تاجگردون، نماینده محترم گلساران
بفرمایید
و رئیس کمیسیون تلفیق. آقای تاجگردون بفرمایید. نماینده گلساران و باش،
یعنی میخواد بگه رئیس کمیسیون نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. مجدد من پوزش میکنم از این که وقت عزیزان رو میگیرم، اما به دلیل بعضی از نکاتی که مخالفین محترم مطرح فرمودن که تشکر میکنم از این که در این مورد اظهار نظر فرمودن، چند نکته رو عرض میکنم. دوستان عزیز، نمایندگان محترم، اول جناب آقای متحری فرمودن آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر کرده. اگر مجلس سن علنی بودجه رو رد کند، بودجه به دولت برمیگردد، نه مثل قبل به تلفیق برمیگردد و دولت باید یا بودجه دیگری بدهد که احتمالاً همان بودجه 312 رو تقدیم مجلس میکنه. من در صحبت‌های برخی از عزیزان که در پایین صحبت میکردن نقطه نظراتشون میفرمودن دوستان 312 منظور 312 بودجه 97 هست، نه 312 لایحه، چون اصلا لایحه تصویب نشده. 312 بودجه 97 این یعنی چی؟ جناب آقای دکتر تابش و برخی از دوستان نکاتی رو مطرح کردن، من اول اینو بگم یعنی چه اتفاقی میفته. در بودجه سال 1397 ما 2,700,000 بشکه نفت صادرات میکردیم، الان 1.5 میلیون بشکه است. 312 یعنی 1/4 2,700,000 بشکه رو ما به دولت میدهیم، میگین در 3 ماه تو خرج کن. این چه مقیاسی است که بخوایم دولتی رو که ما باید به نظم واداریم و تذکرات برای منوال بوده بگیم دولت تو اجازه داری 3/12 بودجه سال رفت 3 ماه بخور، هیچ کس هم روش نظارت نمی کنه، قابل نظارت نیست که بخواید عمل کنه. بعد چه اتفاقاتی حالا صورت میگیره؟ اول از همه فشار همه مردم که بر گرده ماست، کارکنان و مصرف کنندگان و نمیدونم از این قبیل، که همشون بهشون گفتیم که 20% تازه با 20% افزایش حقوق به ما حمله میکنن. حالا اول فروردین ما به اینا بگیم که نه حقوقتون 10% افزایش است چون دولت اجازه ندارد، بعد بگیم که خیلی خوب حالا اجازه بده برج چهارم ببین دولت پول میاد بودجه میاد ما چه عددی تصویب میکنیم. یک نکته
تذکر نداریم.
نکته بعدی در ارتباط بحث یارانه ها و مسائل از این قبیل و بیزیستی و کمیته امدادی که ما 20% افزایش دادیم. دوستان حواستون باشه اینا برمیگرده. ما در مورد بودجه خیلی سیاسی نمیتونیم صحبت بکنیم، بحث دخل و خرج مردم هست. برخی از دوستان، برخی از واژگان سیاسی اینجا به کار میبرن، اصلا ما موضوع سیاسی نداریم، موضوع زندگی مردمه. با زندگی مردم چندگون رفتار میکنیم؟ ببینید دوستان عزیز، دشمن در هر صورت، من دوست ندارم از این کلمه به کار ببرم، ولی دنبال یه سری چیزهایی سه که فشارهای به ماست. این فشارهایی که به ما میارن هدفشون چیه؟ اول از همه فشار بر معیشت مردم، که ما مردممون اذیت شود، مردم اذیت شه، مردم تحت فشار قرار بگیرن. مردم رو ما چگونه میتونیم نگه داریم؟ خب دولت، حالا ما قبول داشت باشیم نداشت باشیم، گفته 14 میلیارد دلار من میخوام کالای اساسی رو با همون قیمت بدم. من میگم نه، فشار معیشت مردم رو میخوام چیکار بکنم؟ چگونه با این موضوع میخوام روبرو بشیم؟ دوم، اشتغال بیکاری است. شما من وقت نمیشه تمامی احکام مربوط به اشتغال بیکاری که در تمامی عرصه‌های نفت و گاز، اشتغال، تفسیر 18، بازآفرینی شهری، بافت فرسوده و مسائلی از این قبیل که اختیارات بسیار خوبی به دولت داده شده و بانک‌ها که بخوان وارد بکنیم کار انجام بدیم. اختیاراتی نیست. تو بودجه 98 ماه اینا رو گذاشتیم که بشه عمل کرد و بهش پرداختیم. در بحث بعدی که هدف دشمن هست برای محدود تحریم ها، بحث محدودیت های علمی است. ما یه فضا رو باز کردیم، اجازه بیرون رفتن از در محدودیت های علمی برای دانشگاه رو برداشتیم، بعد بیان دوباره اینو ببندیم بگیم نه بریم سال 97. اگه سال 97 خیلی بعبه بود که وضع ما که این نبود، ما بالاخره باید یه ساختاره رو انجام بدیم. و بعد آخرم بحث دفاع است. تعارف نداریم. این بخش دفاع یه گوشه مهمه تو کشورم. حالا شاید اینکه خوشش نیاد، اینکه بدش بیاد، اصلا من کاری به این ندارم. من میگم دفاع هم یه بخش تو مهمه تو کشور ما، بایدش توجه کنیم. اگر خلایی هست اصلاحش کنیم، خلا رو درست کنیم، نه اینکه بعضی جا رها کنیم. توی بحث ساختارها ببینید، برخی از دوستان نکاتی رو مطرح میفرمایند که اصلاح ساختار باید انجام شد. اصلاح ساختار مگه میشه چجوری انجام شد؟ باید انجام بدیم. اگه بود که ما بودجه رو تعطیل می‌کردیم، می‌گفتیم داریم اصلاح ساختار می‌کنیم. 40 سال داریم اصلاح ساختار می‌کنیم. حالا رهبری فرمودن ما باید این کارو بکنیم. شما دوستان عزیز، بلخص دوستانی که واقعا دقت می‌کنن به آرمان‌های انقلاب و نظام و ارزش‌های این جامعه، مقام معظم رهبری آخرین پیامی که دادن به جوانان این مملکت چی داد؟ مگه نفرمودن که افق، یعنی عملا به جوانای ما میگه به 40 سال بعدتون توجه کنید. بعد ما مجلسیان در اولین حرکتمون میگیم یه سال هم نگاه نکن، 3 ماه رو نگاه کن. خب کجا میشه نگاه به آینده کرد یا به کجا عمل کرد؟ این وضع ماست. پس دوستان افق رو نگاه کنیم، وضعیت بیرون رو نگاه کنیم، مقدورات جامعه رو نگاه کنیم. شما تعارضات و تفاوت سلیقا در برخی از امور نگاه کنید. برادر عزیزم جناب حسن نژاد، دوست عزیزمون، مطالبی فرموده، ازشون تشکر میکنم. ببینید دوستان، اصلاح حاملهای انرژی، بدون افزایش قیمت بنزین و فرآورده ها نیست. افزایش قیمت‌های نفت و بنزین و گازوئیل و از این قبیل هم بدون افزایش نرخ تورم امکان پذیر نیست. نمیشه دوگانه حرف بزنیم. نمیشه بگیم هم تورم نباشد هم قیمت بنزین برود بالا. اینها با هم جمع شدنی نیست. مکتوب بگیم، سخنرانی کنیم یا هر چیزی، تهش باید عدد باشد. دقت کنید در این مورد داریم چی میگیم. برادر عزیزم جناب کریمی قدوسی مطالب فرمودن، حالا اون بخش سیاسیشو من کاری ندارم، بخش عدد و رقمشو میفهمم. تکلیف ما رو مشخص کنید.
ما نفت بفروشیم یا نفروشیم، نفت کم بفروشیم یا زیاد بفروشیم. میفرماید قیمت نفت در دنیا 80 دلار است، ما 50 دلار گذاشتیم. فبهر مراد این حسن بودجه است، نباید قبح بودجه باشد، باید بگیم که بله ما احتیاط رو رعایت کردیم. اقتصاد جنگی بودجه جنگی یعنی همین. اگر 80 دلار شد که ما که نمیریم بگیم آقا بیا دلار نفت منو 50 دلار بخر، نه نفتم 80 دلار میفرزم، میفرزم تو خزانه پولشو، بعد یا میره تو صندوق خرج بودجه میشه، بودجه از کسری خارج میشه. ولی اینکه من بگم آقا نه نمیشه، حالا یا باید قیمتو زیاد بکنم، یا باید تولید زیاد کنم، یا قیمت حاملا رو زیاد کنم، چی رو میخوایم اینا رو انجام بدیم؟ حالا بعضی جا یه سری اتفاقاتی میفته، بلکه نگرانیات تو لایه بود که دولت مجلس کمیسیون تلفیق حذف کرده، مثل واگذاری ها، مسائل مثل مدارس، آموزش پرورش اینا. شما اول سال ببخشید در همین بودجه تصویب کردید، میخواید رتبه بندی معلمان انجام بدید، میخواید نمیدونم همسان سازی رو انجام بدید، میخواید نمیدونم مسائلی از این قبیل رو که تصویب کردید، نمیدونم حق و تدریسی رو انجام میخواید انجام بدید، قانون معلولین میخواید انجام بدید، همه اینا رو معدل گذاشتیم اینجا. بعد میخواید چجوری اینا رو انجام بدید وقتی که میگه 3/12 هست؟ دوباره مردم و مملکت و این اقشاری که متوجه ما هستن رو رها کنیم؟ دوستان من یک کلام دارم، اصلا بحث دولت و مجلس نیست، بس این است که در شرایط کنونی که اتفاقات متوجه کشور هست، ما چگونه میخوایم این مطالب رو با هم ببریم جلو. میگید که اصلاح ساختار بفرمایید. ببینید حداقل در این 6 7 سال یا 8 سالی که من در بودجه هستم توی سازمان، آقای کاتب عزیز چرا میگید 4.5% یه کارش کن؟ 4.5% یه عددی ضرب در یه عدد دیگه میشه. عدد قبلی 30 میلیارد دلار بود، جهت ریاضی دارم از من. عدد قبلی 30 میلیارد دلار بود، ضرب در 4.5. عدد بعدی 20 میلیارد دلار، ضرب در 4.5. 4.5 عدد نسبته، نه عدد مطلقه. 4.5% یک عدد. عدد خود به خود کاهش بود، به خاطر که بدونید این عدد یعنی چی؟ عدد 4.5% در بودجه سال 97 6 7 میلیارد دلار بود. در بودجه سال 98 میشه چقدر؟ 3.5 میلیارد دلار. عزیزان ما اگر میگوییم که نفت نباشد به نفت نده 4.5%، من تو بودجه هم عرض کردم، شما کسی که داره به ما نون میده تا ما حقوق معلم رو بدیم میگیم آقا بزنش، خب چی میشه؟ نون به ما نمیدن، پولی هم گیر ما نمیاد که بخوایم این عمل بکنیم. به همین خاطر من خواهش میکنم دوستان عزیز، با این روشی که اصلاح ساختاری داره شکل گرفته، گام های مهمی در بحث شرکت های دولتی گذاشته شده واسه اصلاح که چگونه بریم جلو، اصلاح ساختاری انجام بدیم، فرمان رهبری رو عمل بکنیم، و با نگاهی که یک کلام و ختم کلام، ما درست نیست سر تسلیم فرود بیاوریم، درست نیست با اولین جایی که میتوانیم برای یک سال آیندمون حرف بزنیم سر تسلیم فرود بیاریم و بگیم فایده نداره. نه، ما با عزت این کارمون انجام میدیم، اگر مشکلی هم باشه تو روند کار با دولت میریم جلو و انشالله بتونیم به نتیجه کافی برسیم. من خواهش میکنم دوستان عزیز به کلیات بودجه توجه کنید، رأی مثبت بدهید. اگر اصلاح ضروری داره که ما هم تشکر میکنیم که من صبح در جلسه غیرعلنی چند نکته مهمش رو گفتم که کمک کنید او اصلاحات انجام بشه، اصلاحات ضروری داره انجام بدیم و نگذاریم کشور معطل بشه. دوست دارن دشمنان ما که ما معطل چیز دیگری باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقای رئیس چند نفر از دوستان تذکر دارن و اخطار.
بله، راجب دستور
احتمالاً جناب آقای حاجی 11
بفرمایید.
آقای حاجی،
آقای مطهری، من
بفرمایید. آقای حاجی،
در خصوص دستور روز هست، نه دستوری که الان درش هست،
دستور جاری، دوستانی که دستور جاری هستن،
دستور جلسه.
جناب آقای سلیمی، آقای قاضی پور چشم، اجازه بدید. آقای سلیمی 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، اختار اصل 52 رو دارم. اصل 52 اینه: بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشه از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس میرسه. آقای رئیس، سه تا نکته رو میخوام عرض کنم. حضرت عالی انشالله به اصطلاح از محضرتون استفاده میکنه. نکته اول داره تو این اصل اینه: آقای رئیس، بودجه ای که از طرف دولت به مجلس ارائه شده حدود 167 بنده، مجلس تغییر داده، نه لایحه رو تبدیل به طرح کرده، بیش از 240 بند داره. بنابراین اولا ما بودجه لایحه هست تبدیل به طرح شده، 60 اندی هم ماده الحاقی داریم. این نکته اول. ببینید گفتن از طرف دولت تهیه میشه، نه از طرف مجلس. نکته دوم جناب آقای رئیس، ببینید ما واقعیت اینه که بودجه شرکت‌های دولتی الان ما خب تشکر میکنیم از کمیسیون تلفیق، ردیف ها و جداول رو بخشیش رو آوردن، گزارش رو به ما دادن امروز، بخشی هم هنوز به ما داده نشده، یعنی تغییرات کامل نیست، چون به اصطلاح بعضی از تغییرات که حالا من نمیخوام اشاره کنم اونا هنوز نیامده، ولی بودجه شرکت های دولتی به صورت مبسوط گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی الان در اختیار ما نیست. ما چطور می‌خوایم تصمیم گیری کنیم در این راستا؟ بنابراین به اصطلاح از این جهت باز بودجه سالانه کل کشور، یعنی عام از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، از این جهت باز به نظر میرسه که به هر کیفیت مراعات اصل 52 قانون اساسی نشده. و آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم آقای رئیس، بنا بوده بودجه سالیانه بر اساس قانون برنامه ششم، بنا بوده ما سال به سال به صورت پلکانی به سمت به اصطلاح تصویب و مکتوب کردن بودجه عملیاتی حرکت کنیم هر سال چند درصد. متاسفانه از این جهت باز قانون برنامه ششم رعایت نشده. به نظر میسه با توجه به این نکاتی که خدمت عزیزمون عرض کردم جناب آقای رئیس، به هر کیفیت این گزارش جای اما و اگر داده. و الامرو علیکم. متشکرم.
خب جناب آقای لاهوتی
اجازه بدید.
بله آقای
رئیس، عرض کنم که راجع به مطلب اولتون جناب آقای سلیمی، این که میفرمایید لایحه دولت تبدیل به طرح شده، خب البته در حد معمول هر سال بوده، اگر هم ایرادی باشه شورای نگهبان معمولا بر اساس اصل 74 ایراد میگیره، ولی این مقدار که بنده ملاحظه کردم در همه حدود هر ساله. بودجه شرکت‌های دولتی امسال اتفاقا ورود پیدا کردن، هم اگر اطلاع داشته باشید برای اولین بار در تلفیق به اصطلاح وارد این موضوع شدن، مخصوصا بودجه شرکت‌های اصلی دولتی وارد شدن و انشاءالله که گزارشش حالا تا پایان تصویب لایحه، تا پایان تصویب گزارش انشاءالله به مجلس خواهند داد. اما بحث این که با برنامه ششم یه مقداری به خاطر به اصطلاح عملیاتی بودن میفرمایید که منافات داره، حالا این بحثی است که ممکن نظرات مختلف باشه، این عرض کنم که خیلی روشن نیست. خیلی ممنون.
خب جناب آقای لاهوتی تذکر دارن 25 لوح را آقایون لوح را
رحمان در لوح بحث است ترکیب. آقای دکتر متحری، آقای دکتر،
بله بله بفرمایید.
ماده 182 آیین‌نامه را تذکر دارم. آقای دکتر متحری، آقای دکتر متحری عنایت بفرمایید.
بله بله
آقای دکتر
بفرمایید.
استظهار دارید که جداول و ردیفا امروز پخش شده، یعنی اون هم آقای سلیمی برادر خوما فرمودند، اون هم بخشی پخش شده، ما باید یه فرصت مناسبی هیئت رئیسه تنظیم بکنه اینو، با در صورت احکام قاطی نکنه اون فرصت رو تمام شده تلقی بکنه. من خواهش بکنم اون فرصتی رو که از امروز ما در مورد جداول و ردیفا میتونیم پیشنهاد داشته باشیم، من خواهش بکنم جناب علی عنایت بفرمایید. این یک نکته. هم دوستان عنایت بفرمایید. ببینید تو همین جداول و ردیف ها دولت صبح جناب آقای دکتر نوبخت فرمایش بسیار جالبی داشتن، فرمودن که آقا ما منابعی که تشخیص دادیم همون منابع ساله میتونیم وصول بکنیم. جد بودجه 104 هزار میلیارد تومانی دولت و کنسول تلفیق کرده 447 هزار میلیارد تومان، هم فروش نفت اضافه کرده، هم مالیات بعد ارزش افزوده اضافه کرده. خب واقعا بعد اون طرف شما برگردید به بخش هزینه ها، دولت در این شرایط خاص اومده گفته آقا من این هزینه ها رو میتونم پرداخت بکنم. جالب اینه که آقای دکتر مطهری، دولت به جایی که ما بیان در کمیسیون تلفیق، به جایی که هزینه های جاری دولت رو محدودتر بکنیم، هزینه های جاری دولت رو اضافه تر کردیم. یعنی اون 320 هزار میلیارد تومن هزینه جاری دولت کردیم 340 هزار میلیارد تومن. دوستان حتما تو بحث جداول و ردیف ها دقت لازم همه ما داشته باشیم. اون برای 3200 میلیارد تومنی که لحظه آخر چپوندن تو این ردیف ها، یه جا از ما در صورت اومدن رأی گرفتن، اون اتفاق سال گذشته مجددا تکرار نشه.
متشکر. جناب آقای حاجی بابایی.
بله بله متشکرم. آقای لاهوتی ببینید، این ردیف ها و جداول در تاریخ 24/11 منتشر شده و شما تا 3/12 فرصت دارید که پیشنهاداتون رو به هیئت رئیسه بدید. بنابراین از این جهت مشکلی نداریم. عرض کنم که اما راجع مطلب آخرتون که میفرمایید 40,000 میلیارد اضافه کردند، این رو حالا من دقیق نفهمیدم، متوجه شدم شما، عرض کنم که ایرادتون چی بود دقیقا؟ اگه بفرمایید خلاصه بفرمایید سریعی.
عرضم موضوع خدمتتون آقای دکتر، اولا که من ممنونم جناب عالی دقت نظر دارید به تذکرات. عرض بنده این بوده که دولت با توجه به این محدودیت منابعی که داره خودش اومده هزینه های جاری رو مدیریت کرده.
درست.
ولی شما الان آقای دکتر برید تو این جداول و ردیف ها نگاه بکنید، اضافاتی رو که کمیسیون تلفیق اضافه کرده بر اون هزینه های جاری و هزینه های دولت، واقعا آقای دکتر متعری یه فاجعه ای است. خب ما از اون طرف تابال آقای دو تا کاتب فرمودن ما هر سال 30,000 میلیارد تومان هزینه جاری ما بوده، امسال 54,000 میلیارد تومان اضافه کردن. دولت اضافه نکرده، ما اضافه کردیم. آقای دکتر نوبخت صبح اشاره داشتن که آقا من همیشه فراموش نمی کنم ایشون بودجه سال 1396 رو 320,000 میلیارد تومان داده بودن، ما کردیم 347,000 میلیارد تومان. درست همون وصولی دولت وصول شد. یعنی ما واقعا ما باید بیشتر دقت میکردیم. آقای دکتر تاجگردون هم رئیس بنده هستم، هم سرور بنده هستن، واقعا اون بیدقتی ها رو ما باید اینجا اصلاح بکنیم.
خب آقای لاهوتی ببینید، اولا اون 40,000 میلیارد تومان رو دولت به صورت مشروط اضافه کرده، یعنی گفته اگر ما درآمدی داشتیم صرف این هزینه ها خواهد شد، یعنی یه اگر داره. هزینه هایی هم که میفرمایید در تلفیق اضافه کردن، خب در سهم میتونیم اصلاح کنیم دیگه، در حال دستمون بازه، میتونیم اصلاح کنیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکر آقای حاجی بابایی. 111
مان رحیم. های رئیس بنده تذکر مواد 22, 23, 24, 182, 183, 184, 185, عصر 52, اختار عصر 52 و 53. من خواهش میکنم که شأن مجلس ایجاب میکنه آقای رئیس. جناب عالی بر اساس هیچ کدوم از مواد آیین‌نامه نمیتونی جواب نماینده رو بدید.
یکم بلندتر
بفرمایید. هر نماینده‌ای که صحبت میکنه شما چند دقیقه پاسخش رو میدید. آیین‌نامه چنین پیشبینی رو نکرده. یه نکته.
نه اگر ایراد آیین‌نامه‌ای باشه باید جواب بدید.
جواب شما شما حرفش میزنه، فقط باید بگه وارد یا وارد نیست. دیگه این که شما توضیح بدید، تفسیر بکنید، هیچ
نه دلیلش هم باید بگیم.
نه دلیلش شما نباید بگید، موافق و مخالف باید بگه. همه صحبت کردن، بس
نه باید بگیم چرا وارد یا وارد
شما
نیست.
من گفتم شما هم فرمودید استفاده میکنید. من میخوام امروز عرض کنم خدمت عزیزانمون، شأن مجلس رو ما باید رعایت بکنیم. این بودجه حالا توفیق نشد که بنده قرعه به نامم در نیامد صحبتم بکنم، اون سر جای خودش. اما بر اساس آیین‌نامه، هیچ جای آیین‌نامه نگفته که اگر ما بودجه رو تایید کنیم یا رد کنیم آمریکا خوشش میاد یا بدش میاد. این ربطی به آمریکا نداره. مقام معظم رهبری هیچ وقت در این گونه امور دخالت نمی کنن. مجلس شأنی داره، این مجلس چیزی را که مصوب کرد فردا باید توی تمام مساجد بهش جواب بده. حجم بودجه غیر شفافی که در عرض دو هفته 40,000 میلیارد تومان میشه افزایشش داد و قدرت افزایش 100,000 دیگر هم داره، نشان میده که مصوبه این مجلس کارساز نیست. بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی بودجه باید شفاف و روشن باشه. شما به من بگیم ببینم این ماده واحده که الان ارائه شده به مجلس آیا سقف درآمد و منابع دولت 442,000 میلیارد تومانه؟ من با دلیل متقن بهتون اثبات میکنم از 600,000 هم بیشتره. اما کجا شما تفسیر 14 تون با 142,000 میلیارد هم کجا این ماده واحده است؟ چرا پیش بینی نشده؟ میگه نباید تو ماده واحده بیاد. این همه مالیات افزایش پیدا کرده، فردا تو خیابان یقه همه ما رو میگیرن، کی باید جواب بده اینا رو؟ کی اینو مسبب کرده؟ اگر کمیسیون تحضیر اینا رو مسبب کرده جواب بده. در رابطه با بودجه شرکت های نفت که 50% افزایش پیدا کرده و معناش این است که 50% هم جاری افزایش پیدا می کنه.
حالا شما دارید مخالفت
می کنید. من مخالفت شما نمی کنم، من دارم در رابطه اصل
50%
اشکالاتو دارم میگم. میخوام بگم این بودجه ما قسم خوردیم طبق آیین‌نامه باید بودجه رو بیاریم اینجا مسبب کنیم. این بودجه که امروز به دست ما نرسیده هنوز همش، ما نداریم عدد رقم، نداریم جدول، نداریم حساب کتاب، نداریم، نمیتونیم واقعا گزارشا. و شما میایید آقای رئیس ببینید ببینی. این اشکال آیین‌نامه به شما. شما یک ماه این نمایندگان عزیز منتظر شما، شما براشون جلسه علنی نمیذارید غیر علنی، صبحی که میخواید رأی گیری بکنید و این بودجه رو به حلق ما ریخته بشه همه رو دعوت میکنه اینجا برای ما مصیبت روز عاشورا میخونن. که چی؟ ده. که هر چه که هست این بودجه رو شما تصویب بکنید. آیا ما میتوانیم پاسخ کنید؟ این صدا و سیمای عزیز ما هم یک برنامه این که دو نفر واقعا نقد جدی داشته باشن از بودجه و واقعا مناظره جدی داشته باشن نگذاشت، چه این مردم بدونن وضعیت بودجه چگونه. خواهش می‌کنم رعایت بکنین این بودجه الان قابل طرح نیست، باید بره بررسی بشه.
خیلی مطابق روش خود شما عرض میکنم که اختیار شما وارد نیست، چون دیگه گفتی توضیح هم ندیم دیگه. توضیح
خیلی ممنون. خب
تذکر
نفر بعد جناب آقای کیانپور، جناب آقای کواکبیان 192 194.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس توجه بفرمایید، ما در تصویب
کدوم ماده سای
بنده هم اصل 110 قانون اساسی را تذکر دارم، هم اصل 52 و اصل 53 قانون اساسی را اخطار دارم و همچنین بحث ماده 24 آیین‌نامه را. اجازه بفرمایید. ببینید من صبحم تو جلسه غیرعلنی خدمت عزیزان نماینده عرض کردم.
بله.
بالاخره یک پیامی از طرف رهبری رسیده، باید ساختار بودجه اصلاح بشه. بنده در زمین است که حالا ما چرا بذاریم برای سال 99 اصلاح بکنیم؟ اگر قرار است اونی که آقای لاریجانی بیان کرده من ندیدم هنوز، بعد به هر حال حالا اگرم باشه خدمت رئیس مجلس معرضم این است که ما باید واقعا همین فرصتی که الان داریم بررسی بکنیم. بسیاری از انتقاداتی که عزیزان دارن شما حالا میدید به عرشبت که جزیات. من میتونم قسم بخورم که این چند صد پیشنهاد تجربه چند ساله مجلسی به من میگه که ما نمیتونیم تو سن علنی کاری بکنیم. لذا ساختار بودجه واقعا معیوب چیده شده و حالا تعبیری که بعضی از دوستان گفتن بسیاری از قسمت ها آب بستن، همین مالیات به ارزش افزوده خب اضافه کردن، دوستان میگن که ما فعلا اضافه کردیم بودجه تا اونجا میتونیم سب بکنیم، برفرض اینجا هم سب بکنیم، یه بودجه واقعا متناسب با شرایط جنگ اقتصادی بنویسید. رضا من هم معتقدم اگر یه تحملی واقعا در این ساختار بشه، حتما به نفع طبقات ضعیف و محروم جامعه است، به نفع مردم است و ما هم سرافراز در بین مردم حاضر میشیم.